ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا، دوشنبه 4 فروردین ماه برابر با 23 مارس 2020 میلادی، با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها با همکارم فرهنگ قویمی توجه فرمایید.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت بهداشت ایران از کشته شدن 127 نفر دیگر طی 24 ساعت اخیر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در نقاط مختلف ایران خبر داد و شمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا را نیز بیش از 1400 نفر اعلام کرد. کیانوش جهانپور روز دوشنبه با اعلام این آمار گفت:
تعداد موارد درگذشته قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 تا پیش از ظهر امروز بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی و اعلام گزارش بیمارستان‌ها و مراکز معاینه ما به بیش از 1812 نفر در سراسر کشور رسیده.
بنابر آمار رسمی، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از مرز 23,000 نفر گذشته است. آمار جدید اعلام شده در مقایسه با روزهای گذشته حاکی از ثبات نسبی در روند شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردیدهای جدی از سوی ناظران و کارشناسان مواجه است و گزارش‌های شاهدان عینی و اظهارات مقام‌های محلی ارقامی بیشتر از مبتلایان و قربانیان این بیماری در ایران را نشان می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد تولید ویروس کرونا توسط ایالات متحده، علی خامنه‌ای را به ارائه تئوری توطئه متهم کرد و گفت این سخنان مضر، عاری از حس مسئولیت و 100% غلط است. مورگان اورتگا در توییتر با خطاب قرار دادن حساب کاربری منصوب به علی خامنه‌ای و با نام بردن از ویروس کرونا به نام ویروس ووهان نوشت: اگر این به اصطلاح رهبر ارشد یک رهبر واقعی بود، میلیاردها دلاری که در صندوق‌های پوششی و بخشوده از مالیات خود اندوخته است را به مردم ایران باز می‌گرداند تا با شیوع ویروس کرونا مقابله کند. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. با گسترش بحران جهانی ویروس کرونا، کانادا و استرالیا اعلام کردند از حضور در المپیک توکیو انصراف می‌دهند. این دو کشور خواهان تعویق المپیک توکیو به سال آینده میلادی، یعنی تابستان سال 2021 شدند. کانادا و استرالیا با تاکید کردند که تندرستی و حفاظت ورزشکاران و حفظ بهداشت همگانی مهمتر از هر امر دیگری است. این تصمیم ساعتی پس از آن اعلام شد که هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک با این استدلال که رویای 11,000 ورزشکار نابود خواهد شد و حامیان آنها سرخورده می شوند، با لغو کلی المپیک توکیو مخالفت کرد و تصمیم گیری را به ماه آینده موکول ساخت. از سوی دیگر، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه با تاکید بر به خطر افتادن جان ورزشکاران و تماشاگران بر تصمیم گیری نسبت به برگزاری آن در موعد دیگر تاکید کرد. المپیک 2020 قرار است مرداد ماه امسال در توکیو برگزار شود. و در هند، نارندرا مودی نخست وزیر این کشور روز دوشنبه از مردم خواست برای حفظ جان خود در برابر ویروس کرونا در خانه ها بمانند. هند تا کنون 415 مورد ابتلا به کرونا را گزارش داده که از این میان 7 تن جان خود را از دست دادند. به گفته نخست وزیر هند، بسیاری از مردم این کشور این وضعیت را جدی نمی گیرند. حرکت برخی از قطارها در ایالت‌های از هند که روزانه بیش از 8 میلیون نفر را جابجا می‌کردند متوقف شده و حرکت اتوبوس‌ها نیز محدود شده است. قرنطینه دهلی نو، پایتخت 18 میلیونی هند، تا آخر ماه جاری میلادی ادامه خواهد یافت و نیروهای پلیس با هر گونه گردهمایی بیش از 5 نفر در برخی از ایالت‌های این کشور برخورد می‌کنند. کیان،
سپاسگزارم فرهنگ. یادآوری می‌کنیم که خبرهای رادیو فردا را نیز می‌توانید بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله شبانگاهی؟ بازگشت مسافران نوروزی به تهران و گفته‌های حسن روحانی مبنی بر اینکه همه مسافران دستورالعمل‌ها را رعایت کردند.
اینکه مثلا ایشون میاد میگه که مردم پروتکل ها رو در سفر رعایت کردن که خیلی دیگه مفهومی نداره، چون عملا با هر سفری که اتفاق افتاده یک شانس برای جابجایی ویروس کرونا و متاسفانه باید گفت افزایش مرگ و میرها رو به دنبال داره.
واکنش مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به گفته‌های اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد ویروس کرونا:
من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟
و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا بامداد دوشنبه به طور از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد.
دلیل اصلی این سفر زدودن تنش‌های سیاسی روان میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رقیب عمده انتخاباتیش عبدالله عبدالله گفته بودم.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع شیوع ویروس کرونا در جهان همچنان خبرساز است. همراه می‌شویم با همکارم سپیده بهکام تا از او درباره آخرین خبرها و آمار مربوط به شمار مبتلایان به ویروس کرونا و میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس بشنویم. سپیده، با ایران شروع می‌کنیم. آخرین آماری که منتشر شده از شمار مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از این ویروس تا این لحظه در ایران چقدر بوده؟
کیان، درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که در روزهای گذشته هم من تاکید کردم، در بیشتر کشورها آمارها درباره شمار مبتلایان و مرگ و میرهای مربوط به ویروس کرونا به شکل لحظه‌ای به روز رسانی میشه، اما در ایران مقامات تنها یک بار آمارها رو اعلام میکنند. امروز دوشنبه 4 فروردین کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که با شناسایی 1411 مورد جدید، شمار کل افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران 23049 نفر شده و گفتش که از روز گذشته تا امروز هم 127 نفر جان خودشون رو از دست دادن که در مجموع شمار کشته شده ها به 1812 نفر رسیده و همینطور هم 8376 نفر در واقع بهبود پیدا کردن. یه جزئیاتی هم خبرگزاری در واقع رئیس خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد، از جمله اینکه 19 خبرنگار صدا و سیما در بین افرادی هستن که مبتلا شدن به ویروس کرونا و همینطور رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد که 40 پزشک و 130 پزشک در این شهرها به کرونا مبتلا شدن و همینطور علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که شماره زیادی از نمایندگان مجلس مبتلا شدن به ویروس کرونا. ولی در هر حال هر آماری که جمهوری اسلامی اعلام میکنه آمار شفاف و قابل اتکایی نیست. در هیچ زمینه این رو پیشتر هم ما داشتیم، در مثلا اتفاقات آبان ماه. در حال حاضر هم با ایران و چین و سوریه، روسیه از جمله کشورهایی هستن که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم اونها رو متهم کرده که آمارها و اطلاعات غلط میدن در زمینه ویروس کرونا. اما کیان، رادیو فردا بر اساس آماری که از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع آوری کرده، تا الان بیش از 54,000 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در استانهای ایران، دستیر یک استان ایران، بستری شدن یا تحت نظر قرار گرفتن و بر اساس همین آمار حدود 2,700 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن.
سپیده، برای ما بگو اونطور که در خبرها اومده چه اقداماتی در ایران انجام میگیره که شاید از انتشار این ویروس جلوگیری بشه؟
ببین، در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که در حال حاضر هیچ نقطه آری از ویروس کرونا در ایران وجود نداره، اما دارن تا این لحظه مقامات در واقع هیچ اعتقادی به قرنطینه ندارن و تکرار میکنن که اون اتفاقی که در چین و ایتالیا افتاده در ایران نمیفته و صرفا از مردم خواهش کردن و پیشنهاد دادن که در خانه بمانند و برای ضروریات بیرون برن. چند تا از مراکز خرید هم در واقع بسته شده، چند مرکز خرید بزرگ فقط مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و قیادین تره بار و داروخونه ها باز هست. امروز همونطور که اشاره کردی حسن روحانی گفته که مردم دارن رعایت میکنن و دستورالعمل‌ها رو جدی گرفتن، اما تصاویری که منتشر میشه و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه نشون میده که همچنان مردم در حال رفت آمد هستن متاسفانه و به سفرهای نوروزی میرن. خود مسئولان همین رو تایید میکنن و ابراز نگرانی کردن از این وضعیت. الان رئیس شورای شهر مشهد مثلا گفته که از مسئولان تقاضا داریم که آمار جانباختگان در اثر ابتلا به کرونا رو اعلام بکنن که موج دوم سفرهای نوروزی محدود بشه در واقع. و قبلا هم اگه یادتون باشه اعلام شده که تنها در فاصله روزهای 25 اسفند تا 1 فروردین 1,213,000 نفر به مشهد سفر کردن، یا اعلام شده که خیلی جدی نگرفتن و از تهران مثلا 1,000,000 نفر از جمعیت سفر کردن به شهرهای دیگه. باز همین امروز کریم همتی سرپرست جمعیت هلال احمر اعلام کرد که 19 استان ایران در روزهای گذشته بیش از 8,500,000 نفر خارج شدن از 19 استان ایران و گفتش که در این حجم از جمعیت حدود 6,500 نفر با علائم مشکوک به کرونا در واقع دیده شدن.
خیلی متشکرم سپیده، به خاطر کمبود وقت مجبوریم بعداً باز به تو تماس بگیریم. در حال حاضر من از تو سپاسگزاری میکنم و گزارش ها رو ادامه میدیم. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان هم اکنون برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ کردن و در روزها و هفته‌های اخیر شاهد پخش اطلاعات بین مردم در مورد راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس از سوی دولت‌ها بودیم، با این وجود همونطور که شنیدید در روزهای اخیر خبرها از ایران حاکی از آن بوده که سفرهای بین شهری در ایام نوروزی در ایران همچنان در حد گسترده ای ادامه داشته. در گفتگویی که با آلان توفیقی تحلیلگر و کارشناس در این زمینه‌ها داشتیم، نخست از او در مورد دلیل این سفرها در ایران پرسیدیم.
من فکر میکنم که خب البته سفر بخشی از فرهنگ نوروز بوده از دیرباز در میان ایرانیان، اما واقعیت این هستش که شرایطی که امروز این اپیدمی بر کل جهان حاکم کرده، چهره جهان در حال تغییر هستش. بسیاری از کشورها با محدودیت شدید جابجایی بین شهری و حتی در داخل شهرها مردمان خودشون رو محدود کردن، اما ما میبینیم که علارغم هشدارهایی که داده میشه مردم همچنان به این هشدارها بیتوجه هستن. دبیر کل جمعیت هلال احمر اعلام کرد که 8,500,000 مسافرت در ایام چند روزه نوروز انجام شده که این بسیار نگران کننده است. به نظر من این نشانه این هستش که بخش بزرگی از جامعه ما همچنان خطر این بیماری رو جدی نگرفته و مهمترین راه مقابله با بیماری که شکستن زنجیره انتقال هستش و با در خانه ماندن انجام میشه رو بهش بیتوجه هستن، که باید گفت که بسیار جای نگرانی است.
همونطور که میدونید آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیروز در سخنانی گفتن که در ایران وضعیت خیلی بهتر از بسیاری از کشورهای دیگه است و احتیاط رعایت میشه و این سفرها با احتیاط انجام شده. نظر شما راجع به این سخنان چیه؟
ببینید اساسا نباید سفری انجام بشه. مسئله اینجاست که آقای روحانی به نظر من شیپور رو داره از سر گشادش میزنه. در تمام دنیا در حال حاضر اجماع بر این قرار گرفته که به نوعی قرنطینه ایجاد بشه، یعنی افراد از شهر خودشون خارج نشن و حتی از خانه‌های خودشون خارج نشن. چرا؟ چون ثابت شده که خروج افراد و تعامل بین شهری باعث انتقال ویروس از یک محدوده جغرافیایی به محدوده جغرافیایی دیگه میشه. بنابراین من فکر میکنم آقای روحانی نوعی سفسطه کرده. اساسا اونها و مسئولین جمهوری اسلامی باید جلوی سفر رو میگرفتن. حالا اینکه مثلا ایشون میاد میگه که مردم پروتکل‌ها رو در سفر رعایت کردن، که به نظر من این خیلی دیگه مفهومی نداره، چون عملا با هر سفری که اتفاق افتاده اگه این رو 8,500,000 جابجایی در نظر بگیریم، یک شانس برای جابجایی ویروس کرونا و افزایش گستره اون شدت بیماری و متاسفانه باید گفت افزایش مرگ و میرها رو به دنبال داره.
با توجه به وضعیت کنونی شما به طور کلی وضعیت شیوع ویروس کرونا رو در ایران چگونه میبینید و نظرتون راجع به مبارزه‌ای که داره انجام میشه در ایران برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر این ویروس چی هست؟
ببینید اگر ما فقط بیایم به عدد و رقم ها توجه بکنیم، یعنی آمار رسمی که جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه، الان ایران بعد از چین و ایتالیا و آمریکا و اسپانیا و آلمان قرار میگیره از لحاظ تعداد افراد آلوده، یعنی در رتبه ششم. اما واقعیت رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، یعنی اقداماتی که در این کشورها داره انجام میشه، مثلا در فرانسه یا در آلمان یا سایر کشورهای اروپایی، یک محدودیت شدید رفت و آمد ایجاد شده، به طوری که مردم برای خروج از خونه ها باید حتما یک توجیه و دلیلی داشته باشن و حتی بتونن اون رو گواهی بکنن اگر پلیس اینها رو کنترل بکنه. خب ببین، وقتی ما به این قسمت داستان داریم نگاه میکنیم و اون رو مقایسه میکنیم با اتفاقاتی که در ایران میفته، ببین همین امروز یک مراسم تشییع جنازه برای یکی از سرداران سپاه گرفتن که در اون مراسم خیلی عظیمی از جمعیت در خیابان‌ها با هم در تماس بودن. خب این واقعا من فکر میکنم که وقتی که ما به اتفاقاتی که روی زمین ایران در رابطه با این بیماری داره میفته رجوع میکنیم، یا موضوعی که دیدیم مثلا به عنوان طب اسلامی یک روحانی تخت به تخت بیماران کرونایی رو به اونها عطر پیامبر میداد، اینها رو کنار هم قرار میدیم، متوجه میشیم که وضعیت بیماری در ایران همچنان جدی گرفته نشده و احتمال اینکه در موج دوم بیماری یک تلفات سنگین انسانی، به نظر من حتی در بعد فاجعه انسانی، مخصوصا با توجه به این جابجایی هایی که در نوروز انجام شد اتفاق افتاد، احتمال بروز یک فاجعه انسانی خیلی دور از انتظار نیست.
الان توفیقی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی، اما در همین ارتباط و موضوع کرونا و گفته‌های اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات علی خامنه ای در مورد تولید ویروس کرونا توسط ایالات متحده، او را متهم به ارائه تئوری توطئه کرده و میگه که این سخنان مضر و عاری از حس مسئولیت و 100% غلط است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
مورگان اورتگاس روز دوشنبه 4 فروردین در حساب کاربری خود با اشاره به سخنان روز یکشنبه علی خامنه‌ای به اظهارات او واکنش نشان داد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان زنده تلویزیونی در روز 3 فروردین پیشنهاد آمریکا را برای کمک به ایران در مقابله با کرونا رد کرد و گفت:
شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره، کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداری، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه و مانع تمام شدنش بشه. یعنی کسی اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد.
خانم اورتگاس این سخنان را مضر، عاری از حس مسئولیت و 100% غلط توصیف کرد و در حساب توییتر خود نوشت: اگر این به اصطلاح رهبر ارشد یک رهبر واقعی بود، میلیاردها دلاری را که در صندوق‌های پوششی و معاف از مالیات خود اندوخته است به مردم ایران باز می‌گرداند تا با شیوع ویروس مقابله کنند. علی خامنه‌ای هیچ سند و مدرکی در مورد اتهام‌های خود ارائه نکرده است. او همچنین نگفته منبع این اتهام کجاست. پیشتر در جریان بالا گرفتن اختلافات بین پکن و واشنگتن، یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود بعید نیست یکی از نظامیان آمریکایی در ماه اکتبر ناقل این ویروس به چین بوده است. ایالات متحده شدیداً به این اظهارات واکنش نشان داد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز از ویروس کرونا جدید با عنوان ویروس چینی یاد می‌کند. پیش از این برخی محافلی که به ارائه تئوری‌های توطئه شهرت دارند از تولید آزمایشگاهی ویروس کرونا سخن گفته بودند، اما هیچ نهاد علمی چنین فرضیه‌ای را تایید نکرده است. در بین مقام‌های کشورهای جهان نیز رهبر جمهوری اسلامی بالاترین مقامی است که چنین فرضی مطرح کرده است. کارشناسان و نهادهای معتبر پزشکی در مقاله‌های متعدد آزمایشگاهی بودن این ویروس را رد کرده و گفتند هیچ مستندی برای این ادعا یافت نشده است. پژوهشگاه‌های معتبر، کارشناسان و متخصصان پزشکی و همچنین سازمان جهانی بهداشت از ویروس جدید به طور رسمی به عنوان سارس 2 یاد می‌کنند. دلیل آن نیز شباهت‌های زیادی است که بین این ویروس و ویروس سارس دیده می‌شود که در سال‌های 2002 و 2003 بروز کرد. در سال 2017 گروهی از پژوهشگران در چین اعلام کردند نشانه‌های اولیه سندروم تنفسی حاد یا همان سارس را در غاری پیدا کردند که محل زندگی نوعی خفاش است. همه‌گیری ویروس کرونا جدید از چین آغاز شد و دولت این کشور در آخرین روز سال میلادی وجود این ویروس در شهر ووهان را به اطلاع سازمان جهانی بهداشت رساند. وزارت خارجه آمریکا بارها اعلام کرده است که حاضر به کمک به مردم ایران برای رهایی از ویروس کرونا است و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز اول فروردین ضمن تکرار این پیشنهاد تأکید کرد که ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران تحریم نیست.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. نظرها و دیدگاه‌های خود را می‌توانید با رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره تلفن 2042-21-12-21-12. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای خامنه‌ای که نطق می‌کنی میگی این ویروس را با ویروس های دیگه قاطی کردن و طبق ژن ایرانی به ایران وارد کردن، ببخشید میگه اینا دارن سوپ درست میکنن یا آش دارن درست میکردن که مواد لازم و ژن ایرانی و ویروس کرونا و این ویروس فقط بیا رو ژن ما تأثیر به بد بذاره؟ الان که دامن خود آمریکا هم گرفته و اونا دارن کشته میدن، این چه حرفی میزنی؟ یو میگی جن و انس؟ آقا تو خودت از جن و انس و ویروس و کرونا بدتری. 41 ساله که پدر ملت در آوردی، ویروس میکشه میره، شما مردم نمیکشین، زجر کش میکنین، در این پدر ملت در آوردین شما. 41 سال هست.
آقای خامنه ای میگه اجنه ها با دولت های غربی با همدیگه همکاری میکنن و این کار آمریکاست، این کرونا که به ایران وارد شده. شما خودت عامل این بیماری ها هستی آقای خامنه ای. این حرفا چیه میزنی؟ کسی که از اجنه صحبت میکنه خودش عامل میکروبه. آمریکا رو محکوم میکنی، 40 سال پرچمش رو زیر تو خیابونا پنگ کردیم، 40 سال مرگ بر آمریکا گفتیم، ولی فرزندای خودتون تمام مقامات سالها تو صفن که برن آمریکا زندگی کنن، ولی پرچمشو میندازین زیر پا مرگ بر آمریکا میگین.
حسن آقا که میایید میفرمایید هی آمریکا باید این تحریم‌ها رو برداره، ما تو تامین مایحتاج پزشکی و عمومی مشکل داریم. جواب این سوال شما را یک یک مردم ایران میدانند و آنم این استش که شما دست از این خرج هنگفت برای گروه‌های تروریستی بردارید و آن را صرف داخل کشور کنید، آن وقت ببینید که هیچ مشکلی وجود ندارد.
گزارش ها رو پی میگیریم. کره جنوبی میگوید برای کمک به مقابله با کرونا در ایران به دنبال رایزنی با آمریکا و ایجاد سازوکار جدیدی برای داد و ستد با این کشور مشابه کانال مالی سوئیس است. گزارشی از رویا ملک.
وزارت خارجه کره جنوبی میگوید در حال رایزنی با آمریکا برای ارسال کمک‌های بهداشت و درمان به ایران است. در خبرها آمده اواخر اسفند ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به همتای کره‌ایش منجو این وضعیت ایران را یک بحران جدی توصیف و برای ارسال بیش از 3 میلیون کیت تشخیص بیماری کرونا درخواست کمک کرده است. گرچه وزارت خارجه کره جنوبی و ایران هنوز ارسال چنین نامه‌ای را تایید نکردند، اما کره جنوبی میگوید به فکر رایزنی با آمریکا و یافتن راه‌هایی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به ایران است. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران برای کمک به تهران اعلام آمادگی کردند. از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گرفته تا مایک پومپئو وزیر خارجه او که از دغدغه‌اش برای کنترل این بیماری در ایران میگوید.
با سازمان بهداشت جهانی صحبت کردیم و متحد شدیم هر گونه همکاری از دستمان برمی‌آید ارائه کنیم. این کمک به خاطر این است که ایران بتواند مشکل را برای مردم حل کند. امیدوارم آنها بپذیرند.
for the Iranian people. I hope they'll take us up on.
اما مقام‌های جمهوری اسلامی این کمک‌ها را رد کردند. تا جایی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با مطرح کردن اتهام تولید ویروس کرونا توسط آمریکا می‌گوید از این کشور کمک نمی‌پذیرد.
شما
رویا ملکی گزارش می‌داد. اما مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا بامداد دوشنبه 4 فروردین با هدف ارزیابی و پیشبرد توافق صلحی که ماه گذشته میان واشنگتن و گروه طالبان به دست آمد، وارد افغانستان شد. سفر مایک پومپو به کابل از پیش اعلام نشده بود. از مصطفی سرور، روزنامه‌نگار در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد این سفر پرسیدم.
دلیل اصلی این سفر زدودن تنش‌های سیاسی روان میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رقیب عمده انتخاباتیش عبدالله عبدالله گفته شده. همونطور که در جریان هستین، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در سفر ناگهانی یک روزه وارد افغانستان شد و با مقام‌های ارشد افغانستان از جمله آقای غنی و عبدالله دیدارهای جداگانه هم داشت و خبرنگار ما از کابل گزارش کرد که به قول یکی از مقامهای نزدیک به آقای عبدالله، سه جانب یعنی پومپیو، غنی و عبدالله نشست مشترک هم داشتن که به نتیجه نرسیدن.
آقای سرور، بعد از مذاکراتی که بین طالبان و ایالات متحده آمریکا انجام شد در دوحه قطر و توافقنامه‌ای هم امضا شد، شاهد برخی تنش‌ها بودیم بین طالبان و نیروهای افغان. آیا امکان داره که سفر آقای پومپئو به گونه‌ای ربطی داشته باشه برای تنش‌زدایی؟
برخی از تحلیلگران میگویند بله، به دلیل اینکه این سفر ربط می‌گیره به مسئله افزایش خشونت‌ها یا همزمان میشه با افزایش خشونت و جنگ در افغانستان بین نیروهای افغان و شورشیان طالبان. یک تعداد از صاحب نظران به این باورند که این سفر خوشبینی های را به میان آورده که ممکن است از سطح خشونت و جنگ در افغانستان کاسته شود. اما همونطور که شما میدانین، در 29 ماه فوریه طالبان و ایالات متحده در دوحه قطر موافقتنامه آوردن به افغانستان را امضا کردند که به اساس او موافقتنامه باید در 10 ماه مارس مثلا گفتگوهای بین افغانان صورت می گرفت و مبادله زندانیان بین دو طرف، که چون این چیز اتفاق نیفتاد، برخا به این باورند که ممکنه این سفر در واقع اون خلاهای گذشته را در واقع پر بکنه.
خب اساساً چشمانداز این سفر چگونه هست و آیا خوشبین هستند مردم افغانستان نسبت به این صلح بین طالبان و دولت افغانستان؟
هم امیدواری های وجود داره و هم نگرانی های موجود است. امیدواری این است که این گونه سفرها و دید و وادیدها بالاخره دروازه را باز بکنه برای گفتگوهای بین افغانان که در او در مورد برقراری آتش بس و نوع نظام آینده و اینها صحبت شود. اما از آنجایی که ما میدانیم تا همین لحظه که صحبت میکنیم از میزان خشونت و گونه چشمگیر در افغانستان کاسته نشده شده و نگرانی هم این است که چون موانع هنوز بر سر راه وجود داره، مثلا مبادله زندانی صورت نگرفته، گفتگوی بین افغانان صورت نگرفته، آتش بس برقرار نشده، از این لحاظ نگرانی های وجود داره که موانع بر سر راه به مراتب بیشتر است و نگرانی در بین گروه های اجتماعی در افغانستان از جمله زنان وجود داره که مبادا با بازگشت بالقوه و احتمالی طالبان به قدرت، حقوق اونها که به سختی به دست آمده از دست بروه.
مصطفی سرور، روزنامه‌نگار از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
به
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سپاسگزاریم از توجهتان. من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این مجله خبری رادیو فردا برای شما لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم.